بند واکسیناسیون عمومی در کشور شتاب میگیره و تلاش ما اینه که روزانه 1.5 تا 2 میلیون دوز واکسن در کشور تزریق بشه و از مرگ و میرهای بیشتر مردم پیشگیری بشه و با تسریع واکسیناسیون میتونیم از موجهای بعدی بیماری کرونا در کشور هم جلوگیری کنیم.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
امروز 16 شهریوره. همه شهریوری ها تولدشون مبارک باشه. همه اونهایی که دلشون میخواد سالم و تندرست باشن و همه اونهایی که با ما هر روز همراهند با برنامه به زندگی سلام کن. صبح خیر.
درماتوفیتوزیس یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است که در انسان منجر به کچلی می‌شود. دکتر آراسپ دباغ مقدم، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی آجا:
با توجه به اینکه به خصوص بچه‌ها بیشتر با حیوانات بازی می‌کنن، حیوانات منظورم بیشتر حیواناتی هستش که ما تحت عنوان حیوانات بی سرپرست یا حیوانات حالا اصطلاحاً ویلگرد می‌شناسیم و اون بخشی از بدن هم که با حیوانات در تماس هست بیشتر دست هستش و گاهی وقتا باز کودکان میان این حیوانات رو بغل میکنن و صورت خودشون رو به اونها میمالن، بنابراین زخم‌هایی که به شکل کچلی در روی بدن افراد حالا به خصوص کودکان ایجاد میشه در ناحیه صورت و دست بیشتر هستش و خب میتونه باعث ایجاد حالت چرکی در قسمت‌هایی از بدن که مو هستش، ریزش موها و همینطور زخم‌هایی بشه که مدت‌ها ممکنه طول بکشن، خارش داشته باشن، عفونت داشته باشن و باز از انسانی به انسان دیگه هم قابل انتقال باشن. گاهی وقتا ممکنه در نواحی سر این زخم ایجاد بشه که اون هم همراه با ریزش مو هستش که متاسفانه موها دیگه قابل در آمدن نیستن و برای همیشه این قسمت از سر از مو خالی میمونه و اندازه مثلا یک سکه حالا بزرگ یا متوسط ممکنه که یک ناحیه از ریزش مو دیده بشه. خب از انسان به انسان انتقال این بیماری ممکنه که از طریق وسایل آرایشگاهی که کثیف هستن و به صورت شخصی استفاده نمیشن، به صورت عمومی استفاده میشن انتقال پیدا بکنه. وسایلی که ضد عفونی نشدن، وسایلی که داخل دستگاه استریلیزاتور قرار داده نشدن و برای همین هم هستش که توصیه که میشه این هستش که حتما وسایل آرایشگاه وسایل شخصی افراد باشه.
درماتوفیتوزیس از طریق سگ، گربه، گاو، گوسفند و اسب به انسان منتقل می شود.
پیشگیری از انتقالش از حیوان به انسان، بحثی که مطرح هستش، خب اولین نکتهش اون تمیز نگه داشتن حیوانات هست. خب ما اگر حیوانی رو سرپرستیش رو قبول می کنیم، حتما باید به بهداشت و نظافتش هم اهمیت بدیم و اون رو طبق نظر دکتر دامپزشک به طور مرتب شستشو بدیم، حمام بکنیم با شامپوهای مناسب و موادی که برای پوست حیوان و بدن اون ضرر نداشته باشه و بتونه که عوامل بیماریزایی که روی پوست اون ممکنه باشن از جمله قارچ‌ها رو از بین ببره و نهایتاً بدن حیوان رو به نحو مناسبی باید خشک بکنیم که با زمینه برای رشد قارچ‌ها فراهم نشه. و اینکه به هر حال این بیماری خیلی وقتا ممکنه از به خصوص در مورد مثلا اسب از روی آلودگی که زین یا پارچه‌ای که روی بدن اسب میندازن و روی اون میشینن به انسان انتقال پیدا بکنه که زین و اون پارچه اینها رو هم باید به نحو مناسب و داخل مواد ضد عفونی کننده مناسبی که اونها رو خراب نکنه با نظر دکتر دامپزشک شستشو و ضد عفونی کرد و بنابراین هر آنچه که با حیوان مرتبط هست، با پوست حیوان مرتبط هستش، باید حتما طوری تمیز بشه که آری از هر گونه قارچ درماتوفیت باشه تا انتقال این بیماری به انسان متوقف بشه. قطعا یکی از نکات مهم این استش که ما حیوانات بی سرپرستی رو که در خیابان، در بیابان میبینیم، از لمس پوست اونها خودداری بکنیم و اگر هم حالا خودمون یا بچه ها به هر دلیلی به بدن اون حیوانات دست دادن، حتما بلافاصله بعد از دست دادن باید دستا رو با آب و صابون بشوریم و ترجیحاً حتی اگر مواد ضد عفونی کننده در دسترس داریم دستامون رو ضد عفونی بکنیم.
خوشبختانه تشخیص و درمان صحیح بیماری و اقدامات احتیاطی تا حدود زیادی از بروز دوباره عفونت پیشگیری می‌کند.
به نظر شما اولویت‌های کاری برای وزیر بهداشت چیه و شما چه پیشنهادهایی دارین؟ نظرهای شما خیلی جالبه. بریم سراغ پیامک‌ها و تلفن‌هاتون. آقای پارسا نوشتن به نظر من بهتره که مهمترین اولویت کاری وزیر بهداشت رسیدگی به حال بازنشستگانی باشه که از خدمات درمانی استفاده می کنن. برای خدمات بهداشتی و درمانی فکری بکنید و امیدواریم خدا پشت و پناهتون باشه.
در دولت گذشته طرح تحول سلامت با قدرت شروع شد، اما الان کسی نمی دونست سرنوشتش به کجا رسید. بنابراین امیدواریم وزیر جدید بهداشت این طرح رو مجدداً، اگر نیاز به اصلاحاتی داره این اتفاق بیفته و این طرح رو مجدداً در جامعه اجرا بکنه. در این حال به مراکز تامین اجتماعی بیشتر توجه بشه، تعداد داروهای تحت پوشش بیمه بیشتر بشه، از قیمت داروها کاسته بشه، به ویژه داروهای مربوط به بیماران خاص.
دوستی با پیش شماره 913-49-84 نوشتن که به نظر من وزیر بهداشت باید به شهرها بی‌رسیدگی بیشتری بکنن. مثلا در شهر ما که حالا اسمشون نمیخوام بیارم، خیلی راحت در پارک ها مردم تردد میکنن، مغازه دارها اصلا ماسک نمیزنن و وقتی بهشون تذکر میدیم برخورد بدی با ما میکنن.
اولویت کاری برای وزیر بهداشت اینه که با وزیر آموزش پرورش هماهنگ کنه و کتابی چاپ کنم به نام بهداشت من. اینو از اول دبستان کتاب براشون داشته باشن تا دانشگاه و غیره. این دیگه خودشون میدونن که چجوری زندگی کنن و به بهداشت دیگران اهمیت بدن. تشکر میکنم. زهر مسلط.
ممنونیم از نظرهای خوبتون. 918-48-32 که احتمالاً از کادر درمان هستن گفتن که در این شرایط کرونایی بسیاری از افراد خونهشون خوابیدن و تمام و کمال حقوق و مزایاشون رو دریافت میکنن، ولی کادر درمان با مرگ دست و پنجه نرم میکنن. به نظر من اولویت کاری وزیر بهداشت میتونه یک حکم حقوقی خوب برای کادر بهداشت و درمان باشه. اینم نظریه.
وزیر بهداشت به همون قولهایی که داده عمل کنه خیلی خوبه. به عمل کار براید، به سخن دانی نیست. به این که هرچه زودتر کاری کنه با فکر و اندیشه نوین به اتفاق همکارانشون و مردم رو از شر این ویروس منحوس کرونا نجات بده.
آقا مهدی کثیری هم گفتن ضمن این که من ابتدا تبریک میگم به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میخوام حرف اول شما رو تایید کنم که به مخالفی نباید وزیر توجه بکنه و خودشون با توجه به این که سواد لازم رو دارن و پست وزارت رو قبول کردن کارهای مهم رو انجام بدن. و آقای عربی از سمنان هم گفتن که اهداف وزیر باید مشخص باشه تا برای مردم هم منفعت داشته باشه. زندگی رو باید زندگی کرد. تلاش نکن که عشق رو بفهمی، باید عاشق بود.
اگه باشی کنارم دار و ندارم، این لحظه از یادم نمیره. میخندی میخندم، چشمامو میبندم، قلبم با رویات درگیره. بی تو قلبم میره. اگه باشیم با هم دیر نمی کنی دلم و تن کم میگیره با خندت رویای من. چه عمرم و جونم نفسم و به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من. من تموم دنیایی، وقتی نباشی از خودم سیرم. به حال لحظه هم باز نمیگیره هیچ کسی جاد، این حس خوبم و من از تو میگیرم از عشق میمیرم. اگه باشیم با هم دیر نمی کنی دلم و تم تم میگیره با خندت رویای من. شدی عمرم و جونم نفسم و به تو مدیونم، با چشمات روشن میشه دنیای من.
یاد مدرسه و دوران مدرسه بخیر. خیلی ها زنگ ریاضی رو دوست داشتن، البته تعدادشون زیاد نبود. خیلی ها زنگ انشا و فارسی رو دوست داشتن، خیلی هم زنگ ورزش رو. اما متاسفانه چند سالیه که وضعیت ورزش مدارس خیلی خوب نیست. همکارم خانم فاطمه شهبازی در بخش پوشه راجع به همین مسئله باتون صحبت میکنن. صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما خانم آدابی، خدمت همه دوستان عزیز. سلام ویژه هم داریم خدمت ورزشکارا، ورزش بله. دوستان و همه عزیزانی که پیگیر این مسئله هستن. اما خانم آدابی گفتین یادش بخیر ورزش مدارس، دوران ما هم ورزش مدارس بیشتر زنگ ورزشمون به بازی وسطی میگذشت. بله. وسطی بازی و نمیدونم تناب بازی، به اون شکل هم ورزش نمیکردیم، ولی مثل اینکه دیگه رفته رفته حال و روز ورزش مدارس بهتر شد. یا شاید هم بهتر شد در چند سال اخیر، ولی کن خوب با اومدن کرونا باز هم شکل و شمایل ورزش مدارس. بله. و درس تربیت بدنی هم تغییر کرد. و در ادامه در همین بخش میخوام با خانم دکتر تسلیمی معاون توسعه و برنامه‌ریزی درسی تربیت بدنی آموزش و پرورش صحبت کنم که از ایشون بپرسم که امسال ورزش مدارس به چه شکلی قرار هست اجرا بشه، همون شیوه سال گذشته است یا اینکه ممکنه تغییراتی رو داده باشن.
ضمن اینکه به هر حال ورزش میتونه در بالا بردن ایمنی بدن ما خیلی مؤثر باشه همراه با تغذیه مناسب.
درسته.
و باید بچه‌ها به این نکته بیشتر توجه کنن و البته والدین و مسئولین. بسیار خوب، در بخش پوشه همراه شما هستیم.
خواهش میکنم.
از پوشه خبرهای سلامت تا تحلیل موشکافانه اخبار، پوشه. تحلیل اخبار سلامت با فاطمه شهبازی.
تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیز و عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت دکتر تسلیمی. خانم دکتر تسلیمی سلام.
سلام، صبح شما بخیر باشه.
خانم دکتر، خوب اگر نگاهی داشته باشیم به ورزش مدارس و درس تربیت بدنی، بعد نیست که در خصوص اون آماری که درباره چاقی دانش آموزان ارائه شده بود گذری داشته باشیم. خب آموزش و پرورش سنجشی رو بین 13,720,290 دانش آموز انجام داد، نتیجه این بود که 30% دانش آموزان اضافه وزن دارن. بعد آموزش و پرورش با همکاری بخش مراقبان سلامت و معلمان تربیت بدنی طی 4 ماه تونستن که 3% دانش آموزان رو در واقع وزنشون رو کاهش بدن و به شرایط ایدئالی برسونن. خب اینو اگر کنار بذاریم، میخواییم از شما بپرسیم که شرایط فعلی الان چگونه است؟ آیا باز هم بررسی کردین که بدونین که چه میزان و چه تعداد از دانش آموزان اضافه وزن دارن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که پروژه کنترل وزن و چاقی دانش آموزان یه پروژه 2 سالانه هست که در سال تحصیلی جدید اجرایی نمیشه، ولی در سال تحصیلی بعدی مجدد اجرا خواهد شد. اما ما در خلال برنامه‌های درس تربیت بدنی همچنان آموزش‌های سبک زندگی سالم، در واقع تغذیه سالم و فعالیت بدنی برای کنترل وزن و چاقی رو برای دانش آموزان در سال تحصیلی جدید همچنان خواهیم داشت.
همون طرح کوچ رو می‌فرمایید؟
بله بله، در واقع این بخشی از برنامه درسی تربیت بدنی هست که توی اون معلمان تربیت بدنی مکلف هستن که دانش آموزان رو در زمینه سبک زندگی سالم و کنترل وزن و چاقی در واقع آگاه بکنن و اطلاعاتی رو در اختیارشون بذارن. ولی خب سال گذشته به شکل خیلی مفصل‌تر بهش پرداخته شد و از این به بعد هم به شکل 2 سالانه حتما ارزیابی در واقع کل دانش آموزان انجام میشه.
پس در شورای عالی آموزش و پرورش این مسئله تصویب شده، چون مثل که همکاران شما در آموزش و پرورش تلاششون این بود که طرح کوچ و غربالگری وضعیت جسمانی دانش آموزان در قالب یک مصوبه در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب بشه که بتونه حداقل هر 2 سال یک بار این سنجش رو انجام بدید.
بله بله، انشالله این طرح به شکل 2 سالانه انجام خواهد شد.
خب امسال برنامه‌تون چطور هست و به چه نحوی قرار هست که درس تربیت بدنی اجرا بشه؟
عرض کنم خدمتتون که در سال تحصیلی پیش رو ما برنامه‌مون این هست که درس تربیت بدنی رو به 3 شکل حضوری، غیر حضوری و ترکیبی اجرا بکنیم. در مناطقی که امکان برگزاری کلاس حضوری داشته باشه،
مثل مناطق عشایری یا روستایی،
بله، مناطقی که جمعیت دانش آموزیشون کمتر هست، در واقع واکسیناسیونشون کامل شده، استانهای مرزیمون الان خب وضعیت واکسیناسیونشون خیلی بهتر هست،
بله،
و ما حدود 50,000 مدرسه داریم که جمعیت دانش آموزی خیلی کمی دارد.
خب کم یعنی زیر چند
تقریبا خیلی کم، یعنی حدود زیر 100 نفر دانش آموز به یک مدرسه. بله، اینها رو ما به دنبال این هستیم که درس تربیت بدنیشون حتما به شکل حضوری برگزار بشه و در واقع برنامه‌های درسی رو پیگیری بکنن، اما با یه تفاوتی که بخش مهارت‌های ورزشیمون رو به شکل در واقع انفرادی انجام میدیم. و
خانم دکتر اسخای میکنم وقتی که میگین قرار هست که درس تربیت بدنی در برخی از مناطق شهری یا روستایی به شکل حضوری برگزار بشه، منظور از این حضوری تعداد دانش آموزان هست یا تعداد جمعیت اون منطقه؟
تعداد دانش آموزانی که داخل مدرسه تشریف میارن.
درسته.
بله، اینها در واقع برنامه ریزی میشن. ما فقط از ورزش های پربرخورد و ورزش های جمعی در واقع این رو از دستور کار خارج کردیم، برای اینکه باز هم پروتکل ها رعایت بشه، فاصله گذاری رعایت بشه.
خب چنو ورزش های قرار هست اجرا بشه؟
ببینید، ورزش های انفرادی مثل چیزایی که توی برنامه درسی هستن،
انفرادی
مثلا دوره
فکری
ابتدایی مهارت های بنیادین حرکتی به شکل کامل قابلیت اجرایی داره، بخش آمادگی جسمانی ما کاملا قابلیت اجرایی داره، و آموز مثلا تناب زنی قابلیت اجرایی داره، دوام میدانی، اینها میشه اجرا کرد. ولی رشته هایی مثل والیبال، بسکتبال، هندبال، فوتسال، اینها رو فقط آموزش مهارت ها رو به شکل انفرادی داریم. ولی
خب در خصوص اسخای میکنم چون یک دقیقه زمان داریم، در خصوص کلاس های غیر حضوری و تلفیقی هم توضیح بفرمایید که در چه مناطقی به این شکل قرار هست که اجرا بشه، تعداد دانش آموزان چه تعداد در نظر گرفته شده و چه نوع ورزش هایی قرار هست که اجرا بشه.
بله، عرض کنم خدمتتون، شکل غیر حضوری مون که در واقع توی تلاشرها و مناطقی هستن که جمعیت دانش آموزی بالایی دارن، مدارسی که جمعیت دانش آموزی بالای 100 نفر رو دارن و بله، قابلیت این رو ندارن که دانش آموزان رو دسته‌بندی بکنن. و در شکل ترکیبی ما دانش آموزا دسته‌بندی میشن و تایم کلاسی رو ما نصف میکنیم و دانش آموزان مثلا یک کلاس 30 نفره 15 نفر تو تایم اول، 15 نفر در تایم دوم حضور پیدا میکنن و مهارت های ورزشی و آمادگی جسمانی و در واقع بخش دانشی و نگرشی رو انشاءالله در خدمتشون.
بله، این دستورالعمل شما به تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا رسیده؟
دستورالعمل ما بخش بازگشاییش، در واقع بخش در واقع آموزش ترکیبی و حضوریش رو ما ارسال کردیم. آقای دکتر حمیدی تو ستاد مطرح کردن و منتظر تاییدیه نهاییشون هستیم برای ابلاغ دستورالعمل. فکر نمی‌کنم مسئله خاصی باشه، این مراحل در حال طی شدن
بله،
هست و یک هفته آینده انشالله تصمیم‌گیری نهایی از طرف ستاد کرونا در واقع گرفته میشه. ولی خب ستاد کرونا و مسئولین کشور هم تمرکزشون بر روی بازگشایی مدرسه هست.
خیلی ممنونیم از شما خانم دکتر تسلیمی،
روزتون
بخیر باشه. اما روابط عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی و ستاد مقابله با کرونا در ورزش به منظور اطلاع رسانی برای جامعه ورزشی و عموم مردم صفحه ویژه آنتی کرونا که شامل مجموعه از مطالب علمی و اخبار و فعالیت‌هاشون هست رو در اختیار کاربران قرار دادن که میتونن از صفحه ویژه آنتی کرونا هم بازدید کنن و استفاده کنن. خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. خانم آدابی ممنونم.
ممنونم از گفتگوی خوبتون با خانم تسلیمی و باهاتون خدافظی
می‌کنم.
سلام. یه فکر مثبت کوچولو اول صبح میتونه کل روزت رو تغییر بده. پس لبخند بزن دوست خوبم، چون لبخند تو زیباست. صبح بخیر.
در برنامه امروز به زندگی سلام کن درباره اولویت کاری برای وزیر بهداشت صحبت کردیم، گفتیم و شنیدیم و شما هم نظرهای خوبی دادین. درباره بیمه صحبت شد، درباره بازنشستگان، درباره بچه‌ها، درباره ورزش، درباره واکسیناسیون و خلاصه مسائل مختلفی مطرح شد. اما در بخش جمع‌بندی می‌خوایم همراه بشیم با کارشناس این بخش. شما هم اگر نظر خاصی دارید میتونید در طی روزهای آینده در همین برنامه مطرح کنید و انشالله از طریق همین رسانه یعنی شبکه تخصصی سلامت ما سعی میکنیم خبرها و سوالات رو به گوش مسئولین و از جمله وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی برسونیم.
ضمن عرض سلام خدمت مردم شریف ایران و تمام کادر بهداشت و درمان در سراسر کشور که زحمت میکشن، دکتر سید مائده علویان هستم، رئیس منتخب هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ. به نظر من اولویت های مهمی که برای وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعلا متصوره، اولش رسیدگی به موضوع کرونا است که بحث واکسیناسیون و در واقع هماهنگی بیشتر در دولت برای تصمیمات مهم، تصمیمات حمایتی، تصمیمات محدود کننده در فعالیت اجتماعی و واکسیناسیون حداقل 60-70% جمعیت کشور در مدت 3 ماه آینده است. ولی برای تحقق اهداف عالی نظام سلامت، برای کاهش در واقع هزینه های طاقت فرسای مردم، برای مقابله با بار بیماری های رو به افزایش غیر واگیر و با مقابله با بیماری های واگیر و پاندمی ها، ما نیاز به یک بازبینی جدیدی از نظام سلامت داریم. توسعه شبکه بهداشت درمان و دادن تکالیف جدید و باز نگری و آرایش مجدد نظام PHC برای پاسخ دادن به نیازهای روزمره حائز اهمیته. به نظر من توجه به پرونده سلامت و ثبت و ضبط همه فعالیت ها در سامانه های قابل رصد و در سامانه های قابل در واقع تجمیع نظر اطلاعات و آنالیز و مدیریت مبتنی بر فناوری های جدید رو باید خیلی جدی بگیرن. در ضمن هم باید به برخورد با تضاد منافع در متولیان سلامت برخورد جدی بکنن، باید تحولی در آموزش پزشکی ایجاد بکنن. فکر میکنم دانشگاه ها باید با اعتبار بیشتری بهشون نگاه بشه و بسیاری از امور رو بهشون تفویض بشه. خیلی ممنون.
اما آنچه امروز در رادیو سلامت خواهید شنید: پاسخگو 8:15 تا ساعت 9 صبح با موضوعات کرونایی، پرسش و پاسخ، خون زندگی با موضوع چگونه منابع ارتباط درونی را در دوران محدودیت ارتباطات فیزیکی تقویت کنیم، و نیم نگاه 12:40 با موضوع سهم دختران از حقوق پدر متوفا. انشاءالله که با برنامه ریزی دقیق برنامه های مورد علاقتون رو خواهید شنید. امروز درباره اولویت‌های کاری وزیر بهداشت صحبت کردیم. امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو هم از طریق 162 شماره روابط عمومی سازمان به ما بگید. اما پایان بخش برنامه امروز هم سلامی است به امام رضا علیه السلام، سامن الحجج، زامن آهو. باید غبار صحن تو را توتیا کنند، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کنند. هر کس به مشهد آمد و حاجت گرفت و رفت، او را به درد کرب و بلا مبتلا کنند.
وحجتك على من فوضنا ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد. صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
حرمت خيلي خوشگلم.
ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبر